بسم الله الرحمن الرحيم واعترض عليه بأن طبيعة المقدارين الزائد والناقص على شاكلة واحدة والتفاوت بينهما ليس بنفس المقدار المطلق وإن كان فيه بس درباره تشکیک بود که با اعتراف به این که ما مفاهیمی داریم که صدقشون بر مصادیق یک نواخت نیست و از این جهت مفاهیم رو تقسیم میکنند به متواتی و مشکک، در موارد مشکک این حقیقت تشکیک چیه و در چه امری اتفاق میفته. فرمودم که در این باره چهار مقام یا چهار مسئله هست که بین اشراقیین و رواقیین اختلاف وجود داره. مقام اول اینه که اصولا در ذاتیات میشه تشکیک فرض کرد یا نه. جواب اشراقیین مثبته و جواب مشائین منفی است. ایشون به عنوان محاکمه یا یک نوع داوری به هر حال فرمودند که ما معتقدیم تشکیک در حقیقت وجود هست و این مسئله ایست که قبلا هم اشاره کردیم و در اینجا هم تأکید میکنیم که وجود با اینکه حقیقت واحده ایست ولی مراتبش با هم اختلاف زیادی داره، حتی اختلاف در حد بی‌نهایت. از یک طرف ذات واجب تبارک و تعالی است که فوق ما لا یتناهی به ما لا یتناهی است و از یک طرف هم مثل هیولا و حرکت و اینها هست که در حاشیه عدم قرار داره. پس اگر منظور از تشکیک در ذاتی و ذات چیزیست که شامل وجود میشه، بله در ذات وجود تشکیک هست. اما اگر منظور این است که ذات و ذاتی را ما فقط به معنای ماهویش در نظر بگیریم، این تشکیک در ماهیت نیست بلکه تشکیک در وجود الماهیه است. اونایی که میگن تشکیک اگر منظورشون این است که وقتی تشکیک در ذات واقع میشه یعنی وجودش مشکک است، بله. اما اگر میخوان در همون حیثیت ماهیت به ماهی ماهیتون تشکیق قائل بشند، نه این اون نیست. بعد فرمودند که خب طبعا یه همچه حرفی را کسی میتونه بزنه که قائل به اصالت وجود باشه، مثل خودشون و اصحاب اکرت متعالی، ولی امثال شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت هستند، این حرف برایشون نتیجه ای نداره، برای اینکه وجود را امر اعتباری میدونه. اونا وقتی میگن تشکیک در ماهیت چیزی بیش از این میگن، میگن در خود ماهیت این تشکیک واقع میشه، اصلا وجود امر اعتباری است و تشکیک را در یه امر حقیقی معتقد است. پس اونا که میگن تشکیک در ذات و ذاتیات واقع میشه، میخوان بگن در خود ماهیت. برای این مطلب شیخ اشراق استدلالی کرده بود که استدلالشون را از مطالعات نقل کردن. فرموده بود که ما وقتی دو تا مقدار را که با هم اختلاف دارن با هم مقایسه میکنیم، میبینیم اینها کم و زیادی دارن. این کم و زیادیشون مربوط به عوارض دیگری نیست، خود این دو تا مقدار به معناها مقداران با هم تفاوت دارن. پس صحیح هست بگیم که در خود ماهیت مقدار تشکیک و اختلاف وجود دارن. این مطلب را مرحوم میر داماد در کتاب تقدیسات مورد نقادی قرار داد. تا من کتاب نداشتم که تطبیق بکنم دقیقا عبارتهایشون را مشخص کنم. اگر آقایون در دسترس دارن کار انجام بدن. در اونجا ایشون مطلبی داره، مطالبی دارن که نکته های دقیقی دارد، شاید بخواسته به همین نکته های دقیقش هم ایشون اینجا مطالب ایشون را نقل کردن. برای توضیح مطلب ایشون باید به چند چیز توجه بکنیم. یکی این که ما یک ما فیه الاختلافی داریم، یک ما به الاختلافی داریم. وقتی میگیم تشکیک واقع می شود یا اختلاف واقع می شود، یه وقت میگیم اختلاف در چی واقع میشه دو فردی که مشکک هستند اختلافشون در چیز، یه وقت میگیم اختلافشون به چه چیز است، ملاک اختلافشون چیه، ما بهل اختلاف چیه، سبب اختلافشون چیه. نه سبب به معنای یک امر خارجی، یعنی اونی که مشخصه اختلاف هست، اختلاف به اون قائم است، اون منشأ این شده که این دو چیز با هم اختلاف داشته باشه. پس این دوتا را باید فرق بذاریم. تشکیک اگر در یک ذاتی واقع میشه، گفتیم یک ماهیتی خودش تشکیک درش در خود ماهیت واقع میشه، معناش این است که هم ماهیت ما فیه الاختلاف است، یعنی تشکیک در این ماهیت واقع میشه، و چون گفتیم این تشکیک هم واقعا مال خود ماهیت است، در چیزی خارج از ماهیت نیست، ما به الاختلاف هم باید خود ماهیت باشه. پس اگر کسی قائل شد در این که تشکیک در متن یک ماهیتی واقع شده، معناش این است که ما به الاختلاف و ما فی الاختلاف یکیست. پس شما چنین چیز را باید اثبات بکنید، این که میگید وقتی دوتا مقدار را با هم میسنجیم میبینیم با هم اختلافشون در همون خود ماهیت هست، یعنی باید بگید که این دوتا مقدار ماهیتشون مقدار است، چیزی غیر از مقدار نیست، اون چیزی هم که اختلاف درش واقع میشه در همین مقداری است که ماهیت اون دو تا است، اون وقت میشه این ماهیت ماهیت مشکی. ولی در اینجا اینطور نیست. ما فیه الاختلاف مقدار است. بله، اختلافی که خط کوتاه به خط بلند دارن در همون مقدار است، در کمیت است. اما ما به الاختلاف کمیت نیست. کمیت در هر دو موجود است، هم این کمیت است هم اون کمیت است، هم این مقدار است هم اون مقدار است. ما به الاختلاف اون خصوصیات فردی است، این فرد از کمیت هست که با خصوصیت مقداری خودش تفاوت داره با اون فرد دیگر. این اختلافات در فرد است، در دو، در فردیت فرد است، نه در ماهیت فرد. ماهیت امری مشترک بین این دو تاست. این که شما گفتید به هر حال اینم مقدار است، اختلافش در چیه بالاخره؟ این که میگیم اینقدر یک متر است اون نیم متر است، یعنی مقدارش تفاوت میکنه. میفرمان مقدار دو اصطلاح دارد، این دوتا با هم خلط میشه، کما این که طول دو اصطلاح دارد، سرعت دو اصطلاح دارد. اینا خیلی مواردی است که متشابه میشه و مغالطه واقع میشه از لاید از باب تشابه لفظی و اشتراک لفظی. مثلا حالا کلمه طول را ملاحظه بفرمایید. طول یک مفهوم هندسی داره که معناش یعنی امتداد یا در یک بعد، یا حالا اصل خود امتداد را در نظر بگیرید، امتداد کشدار بودن، یعنی یک امری که قابل تقسیم است، یک امر واحدی که قابل تقسیم باشه، این اسمش امتداد. این هر چی شما فرض بکنید که ممتد است، اگه طولش بی نهایت باشه یا طولش یک میلیمتر باشه، این مفهوم درش صادق است، یعنی امری است قابل تقسیم. این طول یک معناست، این معنای حقیقی طول است یا معنای نفسی طول است. یه طول دیگه داریم که در مقابل قصر به کار میره. میگیم دو تا خط، یکی طویل است یکی قصیر. اونی که قصیر است دیگه نمیگیم طول دارد، معنی طویل، طویل نیست، طول ندارد. پس طول یه معنای اضافی داره که در مقابل قصر قرار میگیره، یه معنای نفسی یا معنای حقیقی یا طول حق به قول ایشون داره که این معنای نفسی است. یعنی اگه به هیچ چی دیگه هم مقایسه نکنیم میگیم این طول دارد، یعنی امتداد دارد. همین امتداد است که وقتی با هیچ چی دیگه مقایسه میکنیم میگیم قصیر است، ولی طول دارد. طول به معنای هندسیش، به معنای نفسیش را داره، هر قدر خیلی کوتاه هم باشه. ولی اون طولی که در مقابل قصر هست، در اون جایی که در مقابل قصر به کار میبره، قصیر دیگه طول نداره، فقط طویل طول داره. پس طول یک معنای اضافی دارد و یک معنای نفسی. اینجا که ما میگه شما مقدار اختلافشون در مقدار است، اون مقداری که ما فیه الاختلاف است، اون همون معنای نفسی مقدار است، مثل معنای نفسی طول، و اون چیزی است که هر خطی باید اینا داشته باشه، هیچ خطی بی مقدار نداره. اما وقتی میگیم این یک مقداری دارد که اون یکی این مقدار را ندارد، این یک چیز اضافی است، یعنی یک طویل است، یعنی قصیر نیست، این یه معنای دیگری است. این که میگیم اختلاف دارن با هم دیگه، اختلاف در همون معنای عام مشترک بین این دوتا نیست. اون معنا درش در ذاتش اختلاف وجود نداره. مفهوم یعنی چیزی قابل قسمت بودن، قابل قسمت بودن دیگه کم و زیاد نداره. اینجور نیست که یکی قابل قسمت هست یکی نیمه قابل قسمت هست، یا قابل قسمت هست یا نیست دیگه. اما اون طولی که در مقابل قصر گفته میشه اون با هم فرق داره. در فارسی مثلا میگیم درازا و دراز، درازی. هر خطی درازا دارد اما هر خطی دراز نیست در مقابل خط کوتاه. بعضی خطا کوتاه هست بعضی دراز. یک امر قیاسی است، نسبی است. نظیرش در سرعت مثلا، هر حرکتی یک سرعتی دارد اما بعضی حرکت ها میگیم سریع است، بعضی میگیم بطیء است. این سرعت یه معنای دیگری است. اون جایی که سرعت در سریع در مقابل بطیء میگیم، بعضی حرکت ها سریع هستند بعضیشون بطیء هستند، بعضی یعنی سرعت ندارند، ولی یه سرعت هم از لازمه هر حرکتی است. نسبت زمان به مسافت میشه سرعت. پس این مفاهیم رو باید توجه داشته باشیم که اینا مشترک لفظی هستند. یک معنای حقیقی و نفسی دارند، یک معنای اضافی دارند. این تفاوت هایی که میبینید در اونجایی است که مقایسه میشه بین دو شی و به دو معنای اضافیشون با هم اختلاف دارند. ولی در هر دو اینها یه معنای نفسی وجود داره که مشترک بین ایناست و اون دیگه درش اختلافی نیست. ما فیه الاختلاف هست اما ما به الاختلاف نیست. نهایتا در این بین کلماتی از شیخ الرئیس در قاطعوریاس شفا در مقولات شفا نقل می کنند به مناسبت های هم درباره طول هم درباره کسرت. کسرت مثلا به یک معنایی است که مساوی است با عدد در مقابل وحدت. غیر از واحد هرچی از کسرت است. پس عدد دو کسرت است، سه کسرت است الی آخر. و می دونیم که در اصطلاح حکما کسرت از دو به بعد است، عدد از دو به بعد، یک عدد نمیدونه. خب پس کسرت یه معنایی است که در هر عددی یافت میشه از دو تا بی‌نهایت. ولی یه وقت میگیم یه عددی کثیر است، یکی قلیل است، اون کسرتی که در مقابل قلیل به کار میره دیگه شامل دو نمیشه، دو حتما قلیل دیگه. از بقیه اعداد هستن که نسبت به این سنجیده میشن، گاهی قلیلن گاهی کسی. پس کسرت یه معنای حقیقی داره که در هر عددی موجود است، یک معنای اضافی داره که وقتی دو تا عدد با هم مقایسه میشن یکی در مقام مقایسه با اون قلیل است یا کسی. پس حاصل این شد که شما اون چه اثبات میکنید نهایتا این است که دو تا خط طویل و قصیر یا دو تا کمیت مختلف اینها زیاده و نقیصه دارند و این زیاده و نقیصهشون در مقدار است، یعنی مقدار ما فیه الاختلاف است. این کافی نیست برای اینکه بگیم ما تشکیک در خود ماهیت نوعی است. اون وقتی این تشکیک درست میشه که ما به الاختلاف هم همین ماهیت باشد و این اثبات شدنی نیست، بلکه اثبات حقیقتش اینه که مال اختلافش مال خصوصیات فردی. نهایت ام مطلب را از اینم بالاتر میبرن، میگن مشایین اصلا معتقد نیستن که تشکیک در سواد است. اونا گفتن که تشکیک در یه امر عرضی است، یعنی محمول مشتق است که هم میشه بر مواردش تفاوت میکنه. بلا در سواد خودش ما فیه الاختلاف هست و اختلافش در این نیست که سواد است یا نیست، کم است یا زیاد است، بلکه اختلاف در این است که مفهوم اسود وقتی بر جسمی هم می شود تفاوت دارد. پس ما فی الاختلاف هم میشه محمول، مفهوم عرضی محمول، نه مفهوم خود سواد. این نهایت بحثی است که در این زمینه با شیخ اشراق شده. البته اینا قابل مناقشه بعضی مطالبش هست، یعنی ممکنه کسی در همین جا که میگید میفرمایید که تشکیک در مفهوم عرضی هست، شاید یکی دو مرتبه دیگه هم اشاره کرده باشین که این دوتا چرا اختلاف پیدا میکنن در مقام هم. یک، چون دوتا مفهوم انتزاعی هستن، یه منشه انتزاعی دارن، منشه انتزاعیشون تا تفاوت نکند اینها فرق نمی کنه. پس اصالتاً تشکیک در منشأ انتزاع است، در مبدأ است، نه در مشتق. یعنی از یک طرف، از طرف دیگه این که شما میگید خصوصیت فردی است که مابل اختلاف هست، شیخ اشراق فرض کرده در اون فردی که فرقی ندارن به هم دیگه جز فقط از طول و قصر. این که شما میگید این طول و قصری که پیدا میشه در خصوصیات فردی ناشی از خصوصیات ماده هست، اینجا مادهش بیشتر شده بوده، خط طولانی تر شده یا چیز، اینها فرض این است که شما منشأ را چیز دیگری گرفتید. او میگه ما وقت دوتا خط را وقتی مقایسه میکنیم و فرض اصلا در ماده نوشه در ذهن، تو شما خط کوتاه و بلند رو در ذهن هم میتونید تصور کنید و اینا از مفاهیمی است که هم در ذهن وجود داره هم در خارج، یعنی وجود مثالی خط که ماده هم درش دخالت نداشته باشه، چون این مفاهیم ریاضی مشترک بین ذهن و خارج. پس شما میتونید خط رو از اون جهتی که خط است کوتاه و بلند در نظر بگیرید. دیگه اینکه شما بگید خصوصیت فردی مال ماده و قابلیات قبلی و استعدادات و این حرفا بوده، دیگه قابل مناقشه است. شیخ اشراق اینا را قبول نداره. بله، و اعترض استدلال شیخ اشراق را خونده بودیم. و اعترض علیه همطور که مرحوم حاجی نوشتند، المعترض و سید الدامات فی تقدیسات، اعتراض شده بر احتجاج شیخ اشراق به ان طبیعت المقدارین از زائد و ناقص علی شاکلت واحده. شما گفتید دوتا مقدار رو که ما میبینیم در مقداریت با هم تفاوت دارن. میگیم از لحاظ اینکه طبیعت المقدار است فرقی نداره، علی شاکلت واحده، یک نواختن، یک منوال امر. پس تفاوت در چیه؟ و تفاوت بینهما لیس به نفس المقدار، ما به تفاوت خود مقدار نیست. و انکان فیه، گرچه ما فیه الاختلاف، ما فیه تفاوت مقدار است، اما ما به تفاوت مقدار نیست. فان ما به تفاوت غیر ما فیه تفاوت، لانه یعنی ما به تفاوت، لانه یعنی تفاوت، تفاوت به نفس مقداریت مختص است نه به مقدار مطلق. ما فیه تفاوت مقدار مطلق است، اما ما به تفاوت مقدار خاص است، مقداری که مختص به هر یک از اونهاست، فی حد فردیت هما نه فی حد ماهیت هما. این اختلافشون چیه؟ اختلاف این دوتا فرد به حسب اختلافه ما فی تمادی علی ابعاد محدوده الی حدود معینه. دوتا مقدار را که میبینیم، میبینیم اینا امتداد پیدا کردن تا حدود معینی، یکی تا حد یک متری، یکی تا حد دو متری مثلا. این امتداد پیدا کردن تا حد معینی، این امرون خارجون ان طبیعت المقداریه. البته باید مقدار باشد تا این امر هم صدق کند، تا به اون لها من جهته، ولی تبعیتش از این جهت است، من جهت استعدادات الماده و انفعالات المختلفه. چون ماده در اثر انفعالات مختلفی که پیدا کرده استعداد پیدا کرده برای این سطح خاص یا این خط خاص، این شده خط تمادیش بیشتر شده، حدودش وسیع‌تر شده. فکلم من الطویل و القصیر من الخطین، دو تا خط کوتاه و بلند رو وقتی با هم مقایسه میکنید، ازا لو هزا من حیث و... این غلط چاپیه، ازا لو هزا من حیث و طبیعت الخط، اگر ماهیتشون رو در نظر بگیریم، کان کلن کلن من هما طولن حقیقیان. اگر نظر به خودشون بکنیم، ذاتشون رو نگاه بکنیم، همه اینا طولند، طول بر اونجا صادق است به معنای حقیقیش نه به معنای اضافیش، طولن حقیقیان یعنی طول به معنای نفسیش. یزاهل آخر، در این جهت شبیه دیگری است، در اینکه این طول در بعد واحد است، یه بعد واحد. ولا یعقل بینهما فی هذا المعنا تفاضلا اصلا، این دوتا در این جهت با هم فرقی ندارند، یکی بگیم بیشتر از دیگری است، در این که قابل تقسیم است، در این که طول است یعنی قابل تقسیم است، در اینجا با هم تفاوتی نداره. اما اذا لوحظ کل منها مقیسا الی الاخر، وقتی این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، کان الازید من هما طویلا اضافی هن. اینجا یه طول دیگری صدق میکند به معنای اضافیش، نه به معنای حقیقیش. اینجاست که یفضل علی الاخر، در این معنای اضافی است که تفاضل حاصل میشه و حسب الخصوصیت الوردیه. حالا استشهاد میکنم به یک کلامی از شیخ در قاطغوریاس شفا. کما قال شیخ لستو اعنی ان کمیتن لا تکون کم از ید من کمیتن و انقصه. وقتی ما میگیم مثلا در ماهیت ها تفاضل نیست یا تشکیک در ماهیت نیست، این معناش نیست که انکار میکنیم اختلاف کمیت ها را، یعنی میگه همه خط ها مساوی هستند، همه یک اندازه هست، همه سطح ها مساوی هستند. کسی که اینو نمیگه، نمیگم هیچ کمیتی بیشتر از کمیت دیگر نیست یا کمتر نیست. بل ان کمیتن لا تکون و اشد و ازیده فی انها کمیتون من اخرى مشارکت لها. یک کمیتی را که با یک کمیت دیگری که در کمیت بودن مشارکت میسنجیم، در کمیت بودن تفاوت ندارن، اما در یه معنای دیگری تفاوت دارن، در زیاده و نقیصه. و این کان من حیث المعنى الاضافی ازیده، بله یک طول اضافی در اینجا هست، یک کمیت اضافی، کمیت مقایسه‌ای، اون که میگیم طول در مقابل قصر، اون بله با هم تفاوت دارن. عن طول الاضافی. انتها کلام شیخ. دنبالش فطول الحق، یعنی طولی که به معنای حقیقیش هست، معنای نفسی طول، لا یقبل الازیده و الانقص، بله طول المضاف، اون طول به معنای اضافی هست که قابل شدت ضعفه. وقتی میگیم طویل است و قصیر، اون وقت میگیم یکم طویل تر است، قصیر هم میگیم یکم قصیر تر است، اما طول تر دیگه نداریم. این درباره کمیت های متصل بود. در کمیت منفصل هم همینطوره، کذالک العدد، حکم العدد. ظاهرا این کذالک حکم العدد باز کلام تقدیسات، بعد استشهاد میکنه باز به کلام شیخ و قال ایزن فیه. این جمله کوتاه مال تقدیسات ظاهرا، بعد میفرماید که با شیخ باز در قاطغوریاس گفته اعلم ان الکثیر بلا اضافتن هو العدد. کثرت را هم ما وقت در نظر بگیریم، صرف نظر از اضافه، یعنی معنای حقیقی کثرت، این همون عدد است، هو العدد. پس هر عددی کثیر است، هیچ عدد قلیل نداریم، اصلا قلیل اینجا جو گفته نمیشه، در مقابلش واحد فقط گفته میشه که واحد هم عدد نیست. اما کثرت به یه معنای دیگری داریم، ولی کثیر و بل اضافه، کثیری است که معنای اضافی دارد، کثیر در مقابل قلیل. این عرضون فی العدد، این یک امری است غیر از خود ماهیت عدد، یک کیفیتی است که در عدد لحاظ میشه، یا بفرمایید اصلا خودش اضافه است، یه نوع اضافه است. اضافه همون وقتی کثیر را شما در مقابل قلیل ملاحظه میکنید، اصلا اکثر مطرح میشه. کثرت یعنی اگر اونی که از دو واحد تشکیل شده، اونی که قابل تقسیم به چند واحد است. اگر گفتیم کثرت یعنی چیزی که قابل تقسیم به چند واحد است،
یعنی لفظ مشترک اینجا نیست که معنی نفسی که میگیم، خب میگیم کثرت، اونی که میگیم کثیر در حقیقت اکثر است، یعنی کثرت بیشتری.
نه دقت بفرمایید، همون اشتراک لفظی، دو معناست، یه معنای حقیقی است، یه معنای اضافی. به نظر بنده روشن‌تر از همه مفهوم سرعت است. یک سرعت یه معنایی است که در هر حرکتی است، حرکت میکروب هم رو شما فرض بکنید سرعت دارد، برای اینکه نسبت زمان است به مسافت. ولی هر حرکتی نمیگیم سریعه، بعضی حرکت ها سریع هم بعضی بطیع. اون سرعتی که در مقابل بطیع گفته میشه غیر از اون سرعتی است که در همه حرکت هست. این هم همینطور، طولی که درباره هر خطی گفته میشه غیر از طولی است که مصدر طویلون هست در مقابل قصیر، اون یه معنای اضافی است، اون معنای نفسی است. اگه که مناقشه باشد، این است که شیخ اشراق بگه نخیر، در همون معنای طوله که در همه خطوط هست کس تشکیک وجود دارد. این معنایی که شما میگه طول هست، اصلا در مورد قصیر طول نیست، طول است، قصیر طویل است، یعنی قصیر دیگه طویل نیست. شیخ اشراق میگه من همون جایی که هر دوتا طول هست میگم یکی طولش بیشتر است، در همون طول بودن میگم بیشتره. اون وقت لازمش این است که اینجا طویل برش صدق بکند و اضافه عارضش بشه، معنا یه مقایسه انجام بگیره. ولی ادعای ایشون اینه که وقتی ما دوتا خط رو ما میگیم یکی طویل است یکی قصیر است، یا یکی اطول از دیگری است، اطول در اونجایی که هر دوتا طویل باشن نسبت به ثالثی، یعنی یه قصیر داریم دوتا طویل، اون وقت دوتا طویل ها یکی اطول از دیگری است. پس سه تا مورد داشته باشیم، یه قصیر داریم، یه طویل داریم، یه اطول داریم. ولی تا دوتا هستن اطول معنا نداره، یکی قصیره یکی طویل. اون اضافه ایست روی اضافه دیگه، مثل اضافه اقربیت که عارض قرب ها میشه، قرب در مقابل بعد است. اونجایی که قرب بود دوباره بعضی ها اقربن، قریب و اقرب است. خلاصه اینا خصوصیات ادبی و برمیگرده به وضع و لفظ و اینها. منظور اینه که اگه مناقشه شیخ اشراق داشته باشه، ایشون میفرماد در همون ماهیت نوعیه طولی که بر قصیر و طویل هر دو صادق است، من میگم این همون طول است که با هم اختلاف دارن، صرف نظر معنای اضافیش. معنای اضافی یکی طویل است یکی قصیر، همون جایی که هر دو طولن من میگم با هم اختلاف دارن. خب این دو تا درباره کمیت ها بود، یکی کمیت متصل بود یکی کمیت منفصل. در کیفیت ها هم هست، کذالک طبیعت السواد و الحراره، ایزن فی السوادات و الحرارات علی نسق واحد. مفهوم سواد و مفهوم حرارت در همه سوادها و حرارتها یکسان صدق می کند. انما الاختلاف به حسب خصوصیات الافراد، لا به نفس جوهر الماهیت المشترکت و سنخاز. جوهر در اینجا باز یعنی ذات، برای اینکه سواد و حرارت که جوهر نیستن. بله، ظاهر کلام این است که این دو سطرم کزا طبیعت و سواد، تا اینجا باز کلام میر داماد هست، استشهاد میکنه به کلام شیخ، کما قال ایزن، یعنی کما قال ایزن شیخ در قاطی قریاس شفا، از سواد الحق لا یقبل الاشد و الازعف. سواد به معنای حقیقیش این شدت و ضعف ندارد، بل الذی هو سوادون بالقیاس عند شیئن هو البیاض بالقیاس الی آخر. اونجا اگر دو تا شی را به این معنا بگیم، باید سواد در مقابلش بیاض قرار میگیره، شدت و ضعف دیگه توش نیست، یا سواد است یا بیاض. ولی ذا قائلن به این که رنگ ها در دو تا رنگ اصلی سواد و بیاضند، این دو تا ضدینن و به که غایت الخلاف بینشون هست، چون در تضاد مشاین شرط میکنند غایت الخلاف را بین از زده، و بین سواد و بیاض را میگن اینا غایت الخلاف است. اما سایر رنگ ها میگن اوساطی است که بین اینها تضاد حقیقی بینشون نیست، اینا خلطی هستن از سفیدی و سیاهی، یه همچیزایی را گفتن. پس سواد در مقابلش بیاض قرار میگیره، اما اگر معنای قیاسی شو در نظر بگیریم، مثل چیزی که معنای طولی که در مقابل قصر به کار می بردیم، اگر اینجا هم چنین معنایی رو در سواد فرض کنیم، و قابل شدت ضعفه. پس شیخ مدعی است، یعنی میر داماد مدعی است و استشهاد از کلام شیخ هم میکنه به همین. همونطور که طول در کمیت ها دو معنا دارد، یه معنا یعنی اصل الامتداد، یکی طول در مقابل قصر که معنای اضافی است. کثرت دو معنا دارد، یکی مساوی با عدد هست، یکی کثرت در مقابل قلت هست، یعنی عدد کثیر در مقابل عدد قلیل. در مورد سواد هم دو تا اصطلاح داریم ما، یه سواد یعنی اصل سیاهی، یعنی نور چی رنگ قابض بصر مثلا، یکی این است که معنای دو تا فرد از سواد رو با هم مقایسه میکنیم، مثل اینکه دو تا خط رو با هم مقایسه میکردیم، میگفتیم یکی تو طویل یکی قصیر، حالا اینا رو با هم مقایسه میکنیم، اون وقت مسئله سواد اضافی مطرح میشه. بل انما عندما یؤخذ بالقیاس، اگر سواد را به معنای قیاسی و اضافی گرفتیم، اون وقت است که درش اشد و اضعف پیدا میشه. فلذلک کان تقابل الطرفین، طرفین که سواد و بیاض هستن، یعم الاوساط، اون چند واسطه هست بین سفیدی محض و سیاهی محض، اینها هم تقابل از این جهت درشون واقع میشه. ولای از داد و به ذالک اقسام و تقابل. دیگه باعث این نمیشه که ما بگیم یه جور تقابل هم بین سفیدی و زردی داریم. نه، تقابل هم بین سفیدی و سیاهی است. اینها در واقع سفیدی و سیاهی چون مخلوطن، دو تا چیز در اینجا تحقق دارد، یه سفیدی یه سیاهی وجود دارد، این رنگ دیگری پیدا شده. ولی اون چه تقابل داره با هم سفیدی و سیاهی است و این دوتا با هم تقابل دارن، تقابلش هم تضاد است. شما این حرف شیخ را درست ملاحظه بفرمایید. طول و طویل را چه فرقی داشت؟ خب اولیشون در کمیت ها، خود شیخ هم در مقدار مطرح کرده. و شیخ اشراق اول شما حساب مقدار را برسید، بعد ادعای شیخ اینه که همونطور که طول دو مفهوم دارد، سواد هم دو مفهوم دارد. اگه اونجا رو صاف کردید، قبول کردید، اون وقت اینجا میشه به اون قیاس کرد. اگه شما در لغتی هم نیست، میگه ذهنم قابل تصوره. یه مفهوم قیاسی داریم، یه مفهوم نفسی داریم. اما اگه در اصل اون قبول نکردید، خب دیگه نوبت به این مسئله نمیرسید. پس خود شیخ اشراق اول روی مقدار تکیه کرده بود. ایشون در مورد مقدار اینو به این صورت حل کرد که ما فیه الاختلاف یه معنای نفسی است، اون اصل السواد است. ما به الاختلاف یه معنای اضافی است. بعد اینو سرایت میده به سواد، میگه در سواد هم چنین دو مفهومی رو باید تصور کنیم. ما فیه الاختلاف ماهیت السواد است، ما به الاختلاف این خصوصیات فردیه است که مورد مقایسه قرار میگیره. فمعنى الاشدیت والازیدیه یرجع عندها اولا. احتمال میدم من اینجا دیگه کلام خود سر و متعلق این باشه. حالا اینو باید درس کنم، اگر تلویسات بود خیلی قاطع تر میتونستیم بگیم. یه مقداری آهنگ کلام هم فرق میکنه. احتمال هم داره دنبال کلام تقدیسات بشه، حالا طوری نیست که قطعا بشه گفت. به هر حال دنباله مطلب اینه که وقتی ما میگیم اشد و اضعف، معناش اینه که ما دو تا فرد از یک ماهیت را در نظر گرفتیم، دو تا فرد را در نظر گرفتیم که این دو تا فرد گو این که کم و زیادی در مقدار ندارن، اما وهم ما میاد کیفیت را تبدیل به کمیت میکنه، یا اون چه در کمیت هست در کیفیت هم توهم میکنه. پس عقل به کمک وهم میاد یک مفهومی را در شدت و ضعف در کیفیت در نظر میگیره که نازل منزله کم و زیادی در مقدار است. کانه همونطوری که ما دو تا خط را مقایسه میکنیم، میگیم این خط نیم متری در یک متری هست، معل اضافه یک متری واجد خط نیم متری هست، به اضافه یه نیم متر دیگه. دو تا رنگ هم را ما وقتی با هم مقایسه میکنیم، درسته که رنگ بسیط هست، میدونید که اعراض و اینا بسیط میدونن و قابل تجزیه نمیدونن. درسته که رنگ بسیط هست و هیچ رنگی شامل رنگ دیگری نیست، اینجور نیست که دو تا رنگ بالفعل وجود داشته باشه، یکی مثلا مرتبه ضعیف رنگ زرد در قوی هست و یه مقدارم اضافه بهش. درسته اینجوری نیست، ولی وهم این اون چیزی که در کمیت ها هست، اونجا هم البته بالقوه موجود است، کم مقدار و جزء و اینها. همون جزء مقداری را که در کمیت وجود داره توهم میکند که در کیفیت هم چنین چیزی قابل فرضه. پس میگیم شدید در کیفیت ها چیزی است که واجد ضعیف است، محل اضافه. گویا این که این حقیقی نیست این کلام و به کمک وهمی درست شده که کیفیت رو تشویق کردیم به زیاده، ولی این مفهوم از اینجا به دست میاریم. فمعنى الاشدیت والازیدیه یرجع عندها اولا الى کون احد الفردین فی نفسه بحیث و ینتزع منه العقل بمعونت الوهم مثل الفرد الاخر مع تجویز زیادتین. وقتی دو تا فرد رو مقایسه میکنه، میگه مثل این فرد ضعیف در اون یکی هست، به مل اضافه. پس معنای اشد اینه، یا ازیاد که میگیم در کمیات، معنیش همینه. لازدیاد و طبیعت العام به اینها، نه اینکه طبیعت اینجا خود طبیعت به معنی ها طبیعتون یعنی ماهیت اینجا بیشتر است. به این معنا نیست. پس معنای تشکیک این نیست که خود طبیعت چاق میشید. این طبیعت تر است. نه. طبیعت اینجا یک فردی ازش در فرد دیگری موجود است. نه اضافه این. بحث به توهم. بعضی دیگه گفتن معنای تشکیک در ماهیت این است که آثار ماهیت در یک جای بیشتر ظهور پیدا میکنه. این هم میفرمان تفسیر صحیحی نیست. من وقتی که اول بحث شدت و ضعف رو مطرح میکردم شاید اشاره کرده باشم به این که بعضی هم شدت و ضعف را یا تشکیک را به این صورت تفسیر کردن، گفتن منظور از تشکیک این است که آثار ماهیت در یک فردی بیش از فرد دیگری ظاهر بشه. و اگر این باشه لازمش اینه که در اون طبیعت هایی که متواتی هست و هیچ تشکیکی هم درش نیست، در اونجا هم ما قائل به تشکیک بشیم، برای اینکه بالاخره آثارش در یک فردی ممکنه بیشتر ظاهر بشه. انسان هم باید بشه یک مفهوم مشکک و سایر طبیعت ها هم. ولی پس تشکیک به این هم نیست که ظهور آثار کلی در بعض افراد بیشتر باشد، کما فسره بعضهم و لا کان کثیر من الذاتیات قابلا للشدت و ضعف. کل انسان مثلا، خود انسان هم باید بشه امر مشکک. حالا اون کسی که اینا میگه به اینا ملتزم میشه، میگه خب انسان هم قابل تشکیک باشه چه میشه، بعضی ها انسان ترن. لاختلاف افراد ها فستتباع آثار کثرتن و قلتن، از لحاظ اینکه یک ماهیتی افراد آثار بیشتری را داشته باشد تفاوت می کند از لحاظ کثرت و قلت. قالو، باز این تقریبا عطف اون مسئله است که گفت یر جو انده هاولا، این هاولا این مشائینی که قائل به این هستند که در خود ماهیت تشکیک نیست، اینجور میگن. تازه بعضی که گفتن خود سواد ما فیه الاختلاف است نه ما به الاختلاف و تشکیک در خود سواد نیست، علاوه بر این مطلب دیگری داره. میگن اصلا تشکیک در سواد هم نیست، در مفهوم اسود است. قالو ثم مجرد و ذلك لیس تشکیکن، صرف این که باز افراد اختلاف دارن در خود ماهیت اینم تشکیک نیست. بل هو سبب لاختلاف صدق المشتق من الفردین علی معروضهما. وقتی ما از سواد اسود را گرفتیم و اون اسود را میخوام هم کنیم بر مصادیق، اونجاست که اصلا پای تشکیک در میون میاد. کما مر فیعول فی الحقیقه الی الاولویه، در واقع ازیت و یت و انقصیت و شدت و ضعف هم اینا اقسام تشکیک نیستن حقیقتا، چون گفتیم تشکیک در اینه که یک مفهومی صدق کنند. صدق که دیگه کثرت و قلت نداره، فقط در صدق چیزی که میگه میشه گفت اینه که این اولاست به صدق. پس این شدت و ضعف ها و اینا هم وقتی خوب دقت بکنی میبینی برمیگرده به اولویت، چون تشکیک در صدق مفهوم مشتق است نه در خود افراد ماهیت هم. والحاصل انه لا تحقق عندهم فی السوادین ما فیه الاختلاف بینهما. پس وقتی این را من لحاظ بکنیم که بگیم تشکیک اصلا در مشتقات هست نه در مبدأ مشتقات، پس در خود سواد هم تشکیک نیست، حتی به عنوان اینکه ما فیه الاختلاف است ما فیه تشکیک هم نیست. بل یتحقق فی کل منهما ما به الاختلاف و هو الفصل و فصله المنوع له. پس سواد، پس تشکیک در کجاست؟ بل انما یوجد بین الجسمین شدید سواد و ضعیف سواد. دو تا جسمی که یکیش خصوصیت فردی سوادش با خصوصیت فردی سواد دیگری فرق داره، اون جسم میشه ما فیه الاختلاف و اون تشک مفهوم مشکک هم میشه مفهوم مشتقی که برش هم میشه. پس مفهوم اسود است که در صدقش بر این جسم و بر اون جسم تفاوت میکنه. می فرماید فان احدهما اوفر حظا مما یطلق علیه السواد، این حظش از اون چیزی که اسمش سواد است بیشتره و اون یکی حظش کمتره. ولی آخر هو اقل حظا. چی حظش بیشتره یا کمتره از سواد؟ جسم است که حظش از سواد بیشتره یا کمتره و اون است که اسود است. بله دیگه
جسم
خب اسود همون جسمه، یعنی مصداق اسود همون جسمه، یعنی اون که اسود برش هم میشه نه سواد. البته باز یه بحث دیگری هست که خودشون در جای دیگری میگن که مفهوم مشتق صدقش بر مبدأ اولاست بر تا بر موضوع. سواد خودش اسود است به ذاته، یعنی اسود بر سواد هم صدق میکنه. حالا اونها دیگر نکته های دیگریست. خب وقتی اینجور ما تصور بکنیم، یعنی حرف مشائین را، چون دارن توضیح میدن که مشائین چی میگن. مشائین وقتی گفتند تشکیک در امر عرضی است، پس میگن در صدق اسود است که تشکیک حاصل میشه، بنابراین اصلا اشکال شرک اطراق به اونا وارد نمیشه. فعلاهازا لا یرد علیه ما ذکره و شیخ الالهی فی المطارحات به قولی ها اولائه هم الذین یقولون ان السواد الاشد یمتاز و ان السواد الانقص به فصلین. شیخ اشراق نقل یعنی اخذ به لازم کلامشون کرده، گفته اگر در جایی اختلافی باشد، دو تا سواد میگه با هم اختلاف داشته باشند، باید اختلافشون به عرضی که نیست، پس به ذاتی است. ذاتی چی میشه؟ میشه فصل این دوتا. پس ما فیه الاختلاف میشه جنس، ما به الاختلاف میشه فصل. اون وقت اینو نسبت میده به مشایین، میگه اینا معتقدن به این که خود معنای جنسی ما فیه الاختلاف است و ما به الاختلاف فصل است، پس بلازمش این است که در جنس تشکیک واقع شده باشه، و حالا که خودشون تصریح میکنن که در جنس تشکیک نیست. یکی از مؤاخذاتی است که شیخ اشراق بر مشایین داره. ایشون میفرمان نه، این اشکال بهشون وارد نیست، برای اینکه خودشون گفتن که تشکیک در مفهوم عرضی اسود است نه در سواد. بر شیخ اشراق میگه اذا کان السواد له فصل مقسمون فیکون جنسن و هو واقع به تشکیک، پس لازمش این است که این سوادی که جنس است تشکیک دار باشد. فبعض الجنس واقع به تشکیک، لااقل باید بگید در یکی از اجناسی که عبارت است از سواد مقبول به تشکیک میشه، با اون که از طرف دیگری تصریح کردید به اینکه لا شیء من الاجناس واقعا به تشکیک. این هم یه تناقضی است در کلام مشائین. این اشکال شیخ اشراقشون میفرماد با اون تفسیری که خودشون کردن دیگه وارد نیست، برای اینکه اونا نمیگن در حقیقت سواد تشکیکه، میگن در مفهوم مشتق اسود هست. خب تا اینجا مسئله اول بود که در باب تشکیک مطرح بود، آیا در ذاتیات تشکیک هست یا نه. ایشون نظرشون این شد که اگر منظور این است که وجود و ذات قابل تشکیک است، این صحیحه. یا ذاتیات رو ما توصیف بدیم به خود نفس الوجود، بگیم وجود هم از اون جهتی که یک ذاتی است، ذات به معنایی که در مورد وجود به کار میره، یعنی هویت، این قابل تشکیکه، به این معنا قبول داریم ما. اما اگر میخوام بگن که در خود ماهیت به ما انها ماهیتون، این مطلب تمام نیست.
این فرض که باید ما به اختلاف ما به
تعریف تشکیک هستن همینه. شما وقتی میگید این مفهومی مشکک هست با مفهوم متواتی فرقش چیه؟ مفهوم متواتی اختلافی درش نیست، اگر اختلافی باشه در یه امر عرضی است. ممکنه متواتی هم اختلاف داشته باشه هم صادق، اما نه در مفهوم در صدق این مفهوم. اما در مفهوم مشکک میگه اختلاف هست در خود همین مفهوم، پس باید هم مفهوم مافی الاختلاف بشه هم مافی الاختلاف. این مسئله اول بود، مورد اختلاف بین مشائین و اشراقیین. مسئله دوم، آیا در مورد شدت و ضعف، آیا در ماهیتی واقع میشه یا نه؟ یعنی هیچ ماهیتی هست که قابل این مشکل بگیم شدت و ضعف دارد یا ندارد؟ در هیچ ذاتی میشه اینو فرض کرد یا نه؟ تعبیر ایشون این بود که المقام الثانی ان التشکیک بالاشدیه والاضعفیه ایوجب الاختلاف النوعی. معناش این بود که اگر جای تشکیک به اشدیت و اضعفیت بود، ماهیت واحده نیست. پس سوال اینه که آیا ممکن است ماهیت واحد تشکیک شدت و ضعف داشته باشه؟ خصوص شدت و ضعف، کم ازیدیت و انقصیت، اولویت، اقدمیت، اونا کنار، خصوص شدت و ضعف رو میشه در یک ماهیتی فرض کرد یا نه؟ باز ایشون می‌فرمایند که به همون معنایی که ما گفتیم بله، مثل اینکه گفتیم در خود ذات یا در مورد وجود تشکیک معنا دارد، در خود وجود میگیم شدت ضعف وجود داره. اگر معنای این که میگید شدت ضعف در ذات شیء حاصل میشه، یعنی شامل وجود هم میشه، یا معناش اینه که وجود و ذات، وجود و نوع قابل تشکیک است، به این معنا قبول داریم. اما اگر غیر از این باشه نه. اما المقام الثانی فالحق فی ما ذهب الیه رواقیون من الاقدمین، باز میگن نظر رواقیون صحیحه، ولی تفسیری که میکنن برمیگرده به این که وجودش با هم اختلاف دارد. خب وجود در نظر مشایین، در اصطلاح مشایین، وجود عارض ماهیت است، امر عارض. میتونن بگن که اونی که شما میگید در خود ماهیت، یعنی وجود الماهیه مشکک است، این شده یک امر عارضی است، پس این تشکیک در خود ماهیت نیست. فالحق و مافی فیه در این مسئله هم مازه و علیه رواقیون من الاقدمین و غیرهم، اونطور که بهشون نسبت دادن، پس یعنی تشکیک رو ما قبول داریم. لما ذکرنا، دلیلش چیه که ما چرا اینا رو تأیید میکنیم؟ برای اینکه ما گفتیم که حقیقت وجود من انها لیست ذات افراد متخالفت بالفصول، اختلاف افراد وجود که ارث اختلاف نوعی نیست که یک جنس مشترکی داشته باشن در اصل وجود و اختلافشون اختلاف فصلی باشه. ما امن بعضها فی غایت شدت و العظمه مثل ذات واجب تبارک متعالی، و بعضها به حسبی به هویت علتی لا تزید و علا مرتبتها، با اینکه همون هویتشون این مرتبه شون هست، یه چیز زائدی بر وجودشون نیست، فی غایت الوهن و الخصه، مثل وجود حرکت و هیولا و عدد و امثال اینها من ضعفاء الوجود. خب پس ما وقتی این رو پذیرفتیم، طبعا باید بپذیریم که میتوان تشکیک به شدت و ضعفی را قبول کرد که موجب اختلاف نوعی نشود، چون مراتب مختلف وجود اختلاف نوعی ندارند، اصلا نوع نیستند تا اختلاف نوعی داشته باشه، سالب انتفاع موضوع هست اصلا. این به یک معنا. حالا این تأیید آیا قول اشراقیین میشه؟ اشراقیین اصلا قائل به اصالت ماهیت هستن، اینا میتونیم ما تأیید برای اونها بگیریم؟ به یک معنا میشه که به همون تفسیری که عرض کردیم. بعد یک تأیید دیگری هم میارن برای قولشون، در واقع یک نقضیست بر مشایین. میگن ما از قول خود مشایین هم دو تا مقدمه رو میگیریم، به هم زمیمه میکنیم و نتیجه میگیریم که باید شدت و ضعف موجب اختلاف نوعی نشه. دو تا مقدمه رو از مشایین نقل میکنیم. یکی این که خود مشایین گفتن ممکن است ما یک جسمی داشته باشیم که حرکت کیفی درش پیدا بشه، حرکت کیفی اشتدادی، مثلا جسم سیب. قبول میکنن که این جسم اشتداد میکنه، رنگش پیدا از زردی به سبزی و سرخی یا بالعکس، برحال حرکت اشتدادی، سرخ کمرنگ میشه سرخ پررنگ، و اینو قبول کردن که در اینجا متحرک جسم است، جسم سیب است. ما فیه الحرکه عبارت است از لون، این لون سرخ است که از کمرنگی به پررنگی شدت پیدا کرد، این حرکت اشتدادی را پذیرفتن. این یک مقدمه که بنابراین شما حرکت اشتدادی در کیفیت را قبول دارید. یه مقدمه دیگه هم بهش زمینه میکنه، و اینه که هر حرکتی تمام اجزایش از نظر اولا واحد متصل واحدی است، یه چیزی، و اجزاء مفروضش یک نوع خواهند بود. حالا این را چگونه اثبات بکنیم؟ ارسال مسلم میکنند، از یک راهی هم میشه برای اینم استدلالی هم در نظر گرفت. به هر حال اینو نسبت میدن به خود مشاء، این که میگن یک حرکتی، اجزاء این حرکت از سنخ همون حرکتن. مثلا اگر حرکتی در عین هست، همه اجزاء این حرکت عین هستند. اگر در کیفیت هست همینطور. اینجور نیست که حرکتی وقت در یه چیزی پیدا میشه یه جزش یه حرکتی باشد، یه جزش یه حرکت دیگری باشد. بالاخره یه حرکت واحدیست، یه امر وحدانیست، هرچی بر این جزء صادق است و اون چیز جزش هم صادق است، این جزء متمایزی ندارد، اجزایش بالقوه موجوده. خب از همینجا به این راه اگر وارد بشیم سر راست داره که بگیم چون چی اسم واحدی است، یعنی شیء واحدی است، حرکت و اجزای بالفعلی ندارد، طبعا هر حکمی بر مجموع صادق باشه برای اجزای بالقوهش هم صادق خواهد بود. خب وقتی این حرکت رو شما قبول دارید که در کیف است، پس هر یک از اجزای این حرکت از مقوله کیف خواهد بود. اگر این حرکت مثلا در رنگ سرخی است، بر همه اینها مراتب مختلف رنگ صادقه، رنگ سرخ ضعیف و متوسط و قوی، مثلا اگر سه مرحلهش بکنیم یا دو مرحلهش کنیم، یکی ضعیف یکی قوی، بسته به تقسیماتی که برای این در نظر بگیریم. خب وقتی این دوتا رو با هم در نظر بگیریم، معناش این است که در این نوع رنگ سرخی حرکت واقع شده، یک جزءش کمرنگتر است، ضعیفتر است، یک جزءش شدیدتر است. پس لازمش این است که این شدت و ضعف در خود این نوع واقع شده و موجب اختلاف نوعی نمیشه، بخاطر همین رنگ سرخ است. بله، ممکن است مبدأ حرکت با منتهای حرکت دو ماهیت باشه و هر دو غیر از خود ماهیت حرکت باشه. اونی که ما میگیم حرکت و اجزایش با هم سنخیت داره، اما نمیگیم حرکت با مبدأ سنخیت داره باید حتما یک نوع باشن، با یا با منتهای سنخیت داره باید یک نوع باشن، یا مبدأ و منتها باید یک سنخ باشن. بنابراین ممکن است مبدأ بیاض باشه، حرکت در حمرت واقع بشه، منتها الی سواد باشد. این محال نیست. مبدأ یه چیزیست، منتها یه چیز دیگریست، اما حرکت در رنگ سرخیست. این رنگ سرخی که در حرکت درش واقع میشه، همه اجزا همون حکمی را دارد که کل دارد، چون حرکت در رنگ سرخیست، بر همه اجزا هم جزء ضعیفش سرخ است، سرخ ضعیف، متوسطی سرخ متوسط و پررنگش هم سرخ پررنگ قوی. پس لازمش است که یک ماهیت نوعی درش اختلاف وجود داشته باشه.
در مبدأ بیاض باشه، این بیاض در اصلا به سرخ کلمه تبدیل نمیشه، اونم یه حرکت
تدریجی داره. حالا ممکنه اونم داشته باشه، ولی از اون جایی که به حمره میشه ما در نظر میگیریم. بله، این فرض این است که ما اینجور بکنیم. از روی اون مبناست که ما بگیم اصلا هر رنگ حقیقی دو تا بیشتر نیست، اونا دیگه اوساط هستند. اوساط مشتمل بر هر دو هستند، تضاد بین اون مبدأ و منتهاست و اونا دیگه همه مخلوطی از دو رنگ هستند. این مسئله حل شده ای نیست. یک برها به نظر میرسه که شعری گفتن تو قافیهش گیر کردن که باید بین از ضدین غایت الخلاف باشه، این لوازم ها بهش ملتزم شدن. خیلی مشکله اینا رو ملتزم شدن. ولی برای روی مبنای خودشون میگن خب منافاتی نداره، مبدأ رو میگیم یه ماهیتیست، منتها همون که درش حرکت واقع نشده، اونی که ما گفتیم اجزای حرکت با خود حرکت یکیست. حالا میگید حرکت در سرخی، خب ممکنه یه حرکت در بیاض بوده اون تمام شده، حرکت در سرخی شروع شد. خب اگر اینجور شد میگیم برهان داریم برای اینکه اینجا دو تا حرکت هست مثلا. اینا چیزهایی است که کمابیش میشه در مقام بحث و جدل گفت. پس ایشون دو تا استدلال میکنه، یکی این که ما وقتی قبول کردیم که وجود حقیقت واحده است و شدت و ضعف داره، پس معناش این است که هر شدت و ضعفی موجب اختلاف نوعی نیست. این یکی ایزن. یه راه دیگه، ان المشائين قد اثبتوا اشتداد الكيفيات و تضعفها. اینو گفتن که کیفیت ها قابل اشتداد هستن، به معنا، به این معنا که موضوع جسمانی در مراتب کیفیت حرکت کند. مراتب کیفیت مثل حرارت ها، سواد ها و امثال اینا. این یک مقدمه. مقدمه دیگه بهش زمینه میکنیم، من المتحقق عندهم ان الحركه الواحده امر شخصي له هويه اتصاليه من مبدا المسافه الى منتهاها. از اونجایی که حرکت شروع میشه، حرکت شد دیگه یک هویت است. و ابعاد المتصل الواحد و حدودها ايضاً متحدتون بحسب الماهيه. ابعاد یک امر متصل حکم خود متصل را دارن. ابعاد یک خط خط است، ابعاد یک سطح سطح است، ابعاد حرکت هم همون حرکت است. و قد ادعوا بداهت هذه الدعوى. از یه طرف گفتن این امر بدیهی است که یک چیزی که وقتی ممتد بود اجزایش هم همون را دارند. فی ابطال رأی زیمقراطیس فی مواد الاجسام، یه بحثی دارن که اجسام از چی ترکیب شدن. میدونید که اخوال مختلفی هست. ارسطویان میگن که جسم موجود بسیطی است و بالفعل اجزایی ندارد، مبدأش هم از اجزایی تشکیل نشده ولی قابل تقسیم هست به اجزا. زیمقراطیس میگه نه، از اجزای بالفعلی تشکیل شده و این اجزا با هم اختلاف نوعی دارند. اجزا مرکباتی هم با هم اختلاف، یعنی اجزای صفیت نفسی از نظر ماهیت با هم اختلاف دارند، ولی ترکیب که میشن با هم یک جسم واحدی رو تشکیل میدن. در ابطال رأی زیمقراطیس گفتن نمیشه چیزی که اختلاف نوعی دارد وقتی متصل میشه بشه یک امر واحدی. اینا به عنوان یک امر بدیهی در مقابل زیمقراطیس مطرح کرد. حالا ایشون اینا تأیید میارن، دارن این که همونطور که در اونجا گفتن امر واحد با اجزایش باید یک حکم داشته باشه، نمیشه بگیم ماهیت اجزایش ما ماهیتی دارند وقتی ترکیب شده ماهیت دیگری پیدا میکنه. فعل زمان زاله این دوتا مقدمه رو که به هم زمینه کردیم نتیجه میده. ان یکون مراتب و شدید و ضعیف من السواد فی تسود الجسم، در اون حرکت اشتدادیه که خودشون قبول دارن، در اونجا لازمش این است که متحد باشن از نظر ماهیت نوعی. بله، چیزی که هست اینه که مبدا و منتها میشه غیر از خود این حرکت باشن، این محال نیست. لست حالت فی ان السلوک الاشتدادی یتعدا الی شیء یخالف المسلوک فیه، ممکن است این سلوک، این حرکت به چیزی منتهی شود که از نظر ماهیت با خود این مسلوکون فیف تفاوت دارد. یعنی ماهیت اون چیزی که حرکت درش واقع شده همرت است، ولی منتهایش بشه سواد. سواد دیگه خارج از حرکته، ما الیه الحرکه است. یا مبدأش ما منه الحرکه بیاز بوده، اما از اونجا که شروع شده حرکت دیگه بعد در همرت واقع میشه مثلا. ولیکن لیس حصولها، یه نسخه دیگه هم حصوله هست. حصوله ها رو مرحوم حاجی گفتن ضمیرش برمیگرده به مخالفتی که از یخالفو استفاده میشه. اگه حصوله باشه میگه حصول شیء، یعنی یخالفو به شیء برمیگرده. هر دوش صحیح. لیس حصولها، یعنی حصول این اختلاف، من جهت کونه مما فیه السلوک، از جهت اون ما فیه السلوک و ما فیه الحرکه نیست، بل من جهت کونه مما الیه السلوک، یعنی از لحاظ منتها الیه حرکت است نه از جهت خود مسافت حرکت. و امکان نفسه، بله خود این منتها الیه هم ممکنه یه امری باشد قابل حرکت، قابل اشتداد. وقتی رسید به سواد تازه سواد براتبی دارد، در خود اون هم اشتداد، حرکت اشتدادیه واقع میشه. کل همرت بین السواد و البیاض، فرض ما حرکتی است که در همره واقع میشه، یک طرفش بیاض است یک طرفش سواد است. خود بیاض و سواد هم میتونن حرکت داشته باشند، اما اون چه ما ادعا میکنیم این است که وقتی حرکت در همره واقع میشه اجزای حرکت در همره هم همره خواهند بود. فان الفطره حاکمتون بان الهمره ليس بسواد ضعیف، همره سواد ضعیف یا بیاض ضعیف نیست، لها خودش هم مراتب شدید و ضعیفی دارد. اینجا هم ممکنه کسی مناقشه بکنه به اینکه اینی که شما گفتید اجزاء حرکت در واقع حرکت از سنخ وجودی، بحث سر ماهیت بود که آیا حرکت وقت در چیزی واقع میشه میشه که اختلاف نوعی نباشد یا نه. اختلاف نوعی نباشد یعنی اختلاف ماهوی نداشته باشند. باید اینی که شما گفتید این است که اجزاء حرکت حکم خود حرکت را دارند. حرکت در چیه؟ حرکت فی هذه المقوله هست، اجزایش هم فی هذه المقوله هست، اما اجزای حرکت اصلا ماهیت برشون صادق نیست. حرکت وجود این شیئن، حرکت وجود سیال اون مقوله هست. حرکت در کیف یعنی وجود سیال کیف، حرکت در همره یعنی وجود سیال همره. پس اگر حرکت در حرکت اشتداد هست، تضعفی حاصل میشه یا اشتداد تضعفی هست، یا در اجزاء حرکت، حرکت گفتیم حرکت اشتدادی که هست، یعنی در یک قسم در یک مقطعی حرکت بیشتر هست، شدیدتر هست. اگر اینها ورش واقع میشه این معناش نیست که در خود اون مقوله هم این سرایت میکنه و در یک نوع در خود ماهیت اینها شدت ضعف هستش. به عبارت اخرى ماهیت رو اگه ما بخوایم انتزاع کنیم از هر یک از اجزای حرکت، باید حرکت متوقف بشه. در اون نقطه سکون حرکت است که ماهیت انتزاع میشه. حد از حدود حرکت انتزاع میشه، نه از اجزای حرکت. اون چه هست اینه که اجزای حرکت با کل حرکت یک حکم دارن. اینو قبول داریم. مشایین هم بیش از این نگفتن، گفتن اجزا با کل یک حکم رو دارن. متصل واحد اجزایش همون رو دارن. اما اونی که شما میخواد بگید حدود است که از ماهیت، از حدود وجود انتزاع میشه، و حدود وقتی که حساب حرکت در کار نیست. این حد خاص یعنی اون نقطه، اون مثل آن میمونه در حرکت، که اگر حرکت قطع بشه این ماهیت انتزاع میشه. شما اینو اثبات نکردید که حرکت شدت و ضعف در خود ماهیت پدید آمد، شدت و ضعف در وجود الماهیه به وجود آمد، و این غیر از اون چیزی است که مدعاست. اینا مناقشاتی است که میشه در اینجا کرد. السلام علیکم و رحمت الله.